ساعت 17 به وقت تهران، شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ترکیه اعلام کرد مناطق پیرامون شهر جرابلس در سوریه را پاکسازی کرده است. وزیر دفاع ایران میگوید با ورود هر شناور خارجی به آب‌های ایران مقابله می‌شود. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقیق مستقل در مورد تخلفات و تجاوزات در جنگ یمن شد. وزیر دفاع ترکیه فکری ایشیک میگوید نیروهای نظامی این کشور مناطق پیرامون شهر جرابلس در شمال سوریه را از نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی پاکسازی کردند. آقای ایشیک تاکید کرد که حمله روز چهارشنبه نیروهای مورد حمایت آنکارا در شمال سوریه دو هدف عمده داشته است: یک، برقراری امنیت در مناطق مرزی ترکیه، و دیگر حصول اطمینان از تخلیه این مناطق از نیروهای شبه نظامی کرد سوری. وزیر دفاع ترکیه به شبکه تلویزیونی NTV این کشور گفت که با ایالات متحده توافق شده که نیروهای شبه نظامی کرد تا دو هفته دیگر مناطق مرزی در شمال شهر جرابلس را تخلیه کنند. حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی میگوید هر شناور بیگانه‌ای که وارد آب‌های ایران شود به آنها اخطار داده و اگر تجاوز باشد مقابله می‌کنیم. این اظهارات وزیر دفاع ایران که خبرگزاری تسنیم آن را منتشر ساخته یک روز پس از آن اظهار می‌شود که 4 قایق تندرو ایرانی به ناوشکن موشک انداز USS نیتس در تنگه هرمز نزدیک شدند. نیروی دریایی آمریکا این حادثه را خطرناک و غیر حرفه‌ای توصیف کرد و اعلام کرد که این رودررویی در آب‌های بین‌المللی صورت گرفته است. بنابر فیلمی که اسوسییتد پرس از این حادثه منتشر کرده، خدمه ناوچکن آمریکایی با نزدیک شدن قایق‌های ایرانی اقدام به شلیک منور و به صدا درآوردن علائم هشدار دهنده کردند. سازمان ملل خواستار تشکیل مجموعه‌ای مستقل و بین‌المللی برای رسیدگی به گستره‌ای از موارد نقض جدی حقوق بشر در کشور جنگ‌زده یمن شد. زید رعد حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیه‌ای که در این باره صادر شد آورده است مردم یمن به شکلی طاقت فرسا و به دور از هر گونه عدالت و پاسخگویی عذاب می‌کشند، در حالی که آنهایی که مسئول این تخلفات و سوء رفتار هستند از مسئولیت برخوردارند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در این بیانیه خواستار یک کمیته تحقیق بین‌المللی و مستقل برای بررسی و جامع موارد نقض حقوق بشر در یمن شد. بیش از 3000 هنرمند عرصه موسیقی در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار برخورد با ممنوعیت برگزاری کنسرت‌های موسیقی، اعاده حیثیت و حفظ حرمت هنرمندان این عرصه شدند. در این نامه با اشاره به آنچه اظهار نظر غیرقانونی وزیر ارشاد در مورد پذیرش ممنوعیت برگزاری کنسرت موسیقی در مشهد خوانده شده، واکنش رئیس جمهوری به این اظهارات دیرهنگام توصیف شده است. در ادامه این نامه به حسن روحانی با یادآوری مشکلاتی که برای امنیت حرفه‌ای جامعه موسیقی ایران پیش آمده، دو خطر تضعیف حاکمیت قانون ملی و ناکافی بودن واکنش به تهدید هنرمندان و موسیقیدانان گوشزد شده است. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی میگوید قرارداد با ایرباس در مرحله نهایی قرار دارد. او در این حال ابراز امیدواری کرد که تا قبل از پایان سال 2016 هواپیماها وارد کشور شود. آقای آخوندی که در برنامه نگاه یک تلویزیون جمهوری اسلامی سخن می گفت، در این حال اظهار داشت که نمایندگان شرکت آمریکایی بوئینگ هم دو بار به ایران سفر کردند و مذاکرات با این شرکت هم به خوبی پیش می رود. وزیر راه و شهرسازی در این حال تاکید کرد چنانچه بوئینگ و ایرباس مجوز اوفک دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا را بگیرند، قرارداد ایران با آنان نهایی خواهد شد. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری از شما دعوت میکنم به پادکست 5 عصر حاصل تلاش کامبیز حسینی توجه فرمایید.
نیستم، من حقوقدان هستم. من جان ناقابی دارم، جسم ناقصی دارم.
سلام عرض میکنم به این پنجه از خوش آمدید. این برنامه محصول کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. من کامبیز حسینی هستم و هر هفته آخر برنامه وقتی از پشت این میکروفون بلند میشم تا میگم با بای، بعدش میگم آخ 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 دیدی رئیس، یادم رفت اون رو که جالب بود بگم، اون قسمت آخ دیدی یادم رفت اون جالبه رو بگم رو هیچ وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند جان مشتاقان ز زلال چشم سار پردیس سخن سیراب نمیشنوید، ولی این هفته در یک حرکت انقلابی با چاشنی اراده مقاومتی میخوام عرض کنم حالا که آقا المپیک تموم شد و احساسات نشنال پرستی مقدارکی فروکش کرد، با نیم نگاهی به دستاوردهای این آوردگاه 4 سال یک باره جهانی که با هر مدالش دلها میلرزد و اشکها در جویبار سرازیر میشود، البته منظورم از جویبار جایی که در آن جوی آب بسیار باشد و ممر جویهای بزرگ باشد، یا مثلا کثرت جویهای خرد قطعا نیست، و جویبار مازندران رو میگم که الان بیشتر از کل ایران مدال المپیک داره. و اصلا آقا منظور سخن که سر دل گیر کرده بود همینه که این 4 تا مدالی که گرفتیم از حد و اندازه های این مملکت 80 میلیونی ما کمتر نیست. واقعا واقعا چرا برنامه ریزی درست نمی کنن، ورزشکار رو حمایت نمی کنن، از این المپیک تا اون المپیک یادشون میره همه، این حد و اندازه ماست. 4-5 وزیر ورزش میگه این با
وزیر ورزش میگه حد و اندازه تیم ایران همین 4 تا مدالیه که گرفته.
جانم چی میگه؟
در المپیکا بالا رفتیم پایین اومدیم، بالا رفتیم پایین اومدیم، یه خط میانگینشون در واقع همون 4 مداله. توقع ما نباشی بالاتر از این باشه. خوشبین هستیم، امیدوار هستیم که منبر بچه ها انشالله نتیجه بهتری بگیرن، ولی فعلا حد ما در ورزش دنیا این هست.
نه به اون که نزد ایرانی آون است و بس، نه به این که همین است و بس. اگه اینجوریه که بدین ترتیب کلن ورزش ایران میشه توجیه کرد. آیا وزیر ورزش فوتبال بخورن 4 تا کره حده، باخت والیبال اندازمونه، کشتی بابا این المپیک حقمونه، و بگی برو بالا یار بالا، که حالا در موارد دیگر البته با همین منطق حسن روحانی حق احمدی نژاد اندازه بود. و جونم براتون بگی که در زمینه همین مدال گیریتون و همین مدال آوریتون باعث افتخار و اینا نیستید، بلکه جالبه، کارتون جالبه عزیزانه.
کارتون کار جالبی، هم مدال گیریتون، مدال آوریتون.
مدال گیری خب مشخصه چیه، مدال آوریتون هم جال. مدال آوری نوشابه شما باز کن برای خودت، به من تقدیم میکنید، جالبه. خیلی جالبه. هم گیری جالبه، هم این که به من تقدیم میشه این اهمیت داره. کارتون
کار جالبی، هم مدال گیریتون، مدال آوریتون، هم مدالاتون که من دارید میدید، هر دوی اینها اهمیت داره.
اهمیت داره؟ اهمیت مدال آوری چیه؟ شما در ضمن با این مدال های اهدایی البته چیکار میکنید؟
من البته مدال ها رو اهدا میکنم به خود بچه های صاحب مدال.
صاحب مدال بسیار جالب، این خیلی جالبه، مدال خودش رو تقدیم میکنی به خودش، چه جالب. یعنی نگه نمیدارید؟
نگه میدارید، مال ماست، اما بعد میدیم به خود صاحب مدال.
مال شما چقدر جالب، خیلی جالبه. این قسمت برنامه خیلی شنوندگان عزیز خیلی جالب بود. این برنامه تا اینجا خیلی این قسمت برنامه جالبه، برنامه بدون هیچ توضیح اضافی در همین جا و به همین جالبی تمام میشه. رئیس بگم تا یادم نرفته بعد سریع برم، اخیراً ظاهراً بحث شغل، کار، بیکاری و اینا بالا گرفته و بنده باید عرض کنم که بیکاری بد دردیه. اگه بیکارید واقعاً من با تمام قلبم وجودم میفهمم که دنبال کار گشتن و اینا چقدر سخته. من خودم بیکار بودم، درکت میکنم. برای همین اینکه چه مشاغلی در مرز پرگوهر الان وجود داره و برای اینکه ما خدمات اجتماعی ارائه داده باشیم، در همین برنامه تصمیم گرفتیم که اعلام کنیم که کجا در ایران استخدام میکنن و شما اگر بیکارید برید درخواست کار بدید اونجا. این هفته که گذشت ما گشتیم و من تو این برنامه میخوام که یه پوزیشنی رو که داره به زودی خالی میشه و میخوان براش آدم واجد شرایط استخدام کنن رو در همین برنامه من اعلام میکنم. اگر شما واجد شرایطید میتونید برید درخواست کار بدید و برای اینکه راهنمایی بشه که چجوری میشه کار مورد نظر رو گرفت، ما رفتیم سراغ کسی که الان این پوزیشن رو داره و از ایشون پرسیدیم که چجوری میشه این شغل رو گرفت. البته از شما چه پنهان، منم از این شغلم خسته شدم، بدم نمیاد شغلم عوض کنم، حالا شاید منم رزومه‌مو فرستادم و اینا. بله، میدونم که خیلی از شما بچهای گل توی خونه الان دیگه فهمیدید شغل مورد نظر چیه، یعنی من بعد از اجرای این برنامه فقط چه شغلی رو میتونم بپذیرم. ها بله، ها درست حد زدید، شغل مورد نظر همون رهبری ایرانه. البته من الانم خیلی دارم تلاش میکنم برای این برنامه، ولی باید پرسید که آیا برای گرفتن شغل رهبری هم باید تلاش کرد؟
همه باید تلاش کنیم. شما یه جور تلاش میکنی، من یه جور تلاش میکنم.
جان عزیز، تلاش فراوانی داریم میکنیم الان ما. الان ما هرچی تلاش میکنیم بازم آخر باش داستان داریم با دخل و خرج. من میترسم آقا ما بازنشسته بشیم بازم کم داشته باشیم.
خب الحمدلله شماها جوونید، تلاشتون هم آسونتره هم موفقتره. ما دیگه سنین پیری و سنین در واقع به طور متعارف بازنشستگی، منتها ما بازنشستگی نداریم.
این شغلت هم رهبر شدن بازنشستگی نداره؟
ما بازنشستگی نداریم.
عجب، البته ما هم الان نداریم، تمام زندگی ما همین برنامه از هفته به هفته. ولی اگر من فکر کنم اگر رهبر بشم دیگه خیالم راحته، دیگه بازنشستگی نمیخوام. ولی واقعا این شغل رهبری بازنشستگی نداره؟
ما بازنشستگی نداریم، ما هم تا اون دم آخر باید حرکت کنیم.
حالا البته تا اون دم آخرش حرکت نکردی، همین دمدما بزنی گاراژ بدی فرمون دست یکی دیگه بدی دست من مثلا، باز خودش غنیمته. من که حتما مدارکمو میفرستم برای این شغل. تیری در تاریکی آقا. ولی حالا برای اون دسته از شنوندگانی که براشون جالبه و میخوان اقدام کنند برای این شغل، بفرمایید که این شغل رهبری این چقدر کاره؟ یعنی اصلا بگو کار شما صبح کی شروع
میشه؟ من به شما عرض بکنم، بنده همین روزهایی که الان در خدمت شما هستیم، من کارم رو از ساعت 5 صبح شروع میکنم.
5 صبح؟ چرا اینقدر زود؟ حالا مگه رهبر کارش چیه؟ 5 صبح چه خبره؟ اصلا خب به من بگو تعریف این شغل رهبری چیه. خب 5 صبح بیدار میشی، بعد چی کار میکنی؟
کار من، شروع کار من از ساعت 5 صبحه. بعد از نماز صبح میرم مشغول کار میشم تا بعد بیاییم درس بگیم، بعد بریم یه استراحتی بکنیم، باز مشغول کار بشیم تا ظهر و تا عصر و تا حالا هر وقت که بشه تا شب.
بعد این نیست البته، 5 بیدار شی، من میذاره حساب کتاب کردم 2-4 تا. بعد این نیست 5 بیدار شی، بعد از نماز صبح بریم مشغول کار بشی تا بعد بیاییم مثلا درس بگی، بعد بری یه استراحتی بکنی، باز مشغول کار بشی تا ظهر و تا عصر و تا حالا هر وقت بشن تا شب. بعد این نیست البته. البته از ما بهترون زیادند، ولی رزومه منم همچین زیاد بد نیست برای این شغل هر کی اونجا استخدام میکنه. حالا نه اینکه شما 119 باشی، ولی الان ساعت چنده اونجا؟
الان هم که نزدیک ساعت 10.
ای بابا دیر شده خیلی، اگه 5 صبح بیدار شدی که خیلی. که شما من معمولا میخوابی؟
بنده ساعت 10:30 10:30 دلم میخواد بخوابم معمولا اگر بشه.
من یه ذره البته شب زنده دارترم، ولی میارزه اگه آدم مثلا رهبر بشه دیگه، جهنم و ضرر آدم 10 میخوابه. حالا چی کار باید بکنیم تا رهبر بشیم؟
کار باید کرد برادران، هرچی میتونید از این جوانی استفاده کنید، جووناتون رو هم تشویق کنید. کار بزرگی در پیش دارید، برای اداره این کشور.
بله شنوندگان محترم، شکی نیست که کار بزرگی اداره کشور، اینجوری که البته شما آقای رهبری مطرح کردی، کار خیلی هیجان انگیزی به نظر نمیرسه. تازه بعدش همش دعوا و نمیدونم گیر میدم به تو. من که اصلا یعنی آدمی مثل احمدی نژاد بخواد بام دم به دم بشه، من اصلا نیستم واقعا. من رهبر بشم پس فردا احمدی نژاد به دم به دم بشه بگه من فلان بشه. اصلا من نیست، من قاطی میکنم کشور اصلا میپاشه، میشیم حاج ابراهیم کلانتر بابا. ولش کن الله به خدا، ولش کن.
دای دوستان فامیل اینو اون به من میگن کامران ولش کن، این کار خطرناکه، عاقبت نداره. اما من اینجا خودم به خودم نگفتم ولش کن.
کپسول ها گاز نیست، اون یکی هم تموم شده، اصلا میگم ولش کن. اون سفر رو ولش کن، اون کاست رو ولش کن، بیا بریم کامران ولش کن. اون سفر رو ولش کن، اون کاست رو ولش کن، بیا بریم کامران ولش کن.
خب میرسیم به داستان اصلی این هفته. حدس های شما این هفته همه درسته شنوندگان محترم. داستان اصلی این هفته اینه که آقای احمد علم الخدا نماینده ولی فقیه و امام جمعه کشور تازه استقلال یافته مشهد صبح ساعت چند از خواب بیدار میشه. خب همونطور که پیشتر گفتیم آقای رهبری داستان رو گفتن شروع کار من
از ساعت 5 صبح.
بله ولی آیا شما میدونید که علم الهدا امام جمعه مشهد شروع کارش کیه؟ برای اینکه بفهمیم ایشون صبحا کی از خواب بیدار میشه، باید من باورم نمیشه باز هم شنوندگان عزیز درست حد زدین شما. برای اینکه بفهمید ایشون صبحا کی از خواب بیدار میشه، باید داستان رو از آنچه پیشتر درباره بیکاری ملت عرض شد شروع کنم. اینطور نباشد که فکر شود ما عالم دهریم و خودمون کشف کردیم بیکاری گلانه. البته 2 سال پیش حسن روحانی متوجه شد که بعضی از مردم بیکارن، واقعا کار ندارن، شغل ندارن.
بعضی از مردم بیکارن، واقعا کار ندارن، شغل ندارن، دوچار توهماتن، مداوم قصه دین و آخرت مردم میخورن. نه دین رو میدونن چیه، نه آخرت میدونن چیه، هیچ کدام، همش قصه میخورن. بعد
ایشون این حرفو خطاب به احمدین نظام، یعنی احمد خاتمی و احمد علم الهدا گفته بودن که اون موقع بیکار بودن، شغل نداشتن، همش قصه میخوردن. دولت تدبیر و بساط هم تازه اومده بود سر کار، هنوز درست مثل الان اشتغال زایی نشده بود. بعدن که با تدابیر دولت همه بیکارا از جمله احمد علم الهدا رفتن سر کار، این دفعه آقای روحانی متوجه شد که بیقانونی خوب نیست.
والله خوب نیست، به نام دین بدتره. بیقانونی به نام دلسوزی از دین بدتره. قانون داریم ما، مقررات داریم،
به نام دین میفرمایند بدتره. منظورش کیه؟ منظورش چیه؟ به کی میگه؟ به چی میگه؟ بگرد بریم مشهد. ای بابا، باز علم الهدا بیقانونی کرده؟ چیکار کرده؟ من از روی خبرگزاری ایرنا میخونم از قول آقای علم الهدا، میفرمایند بنده نقل قول میکنم کنسرت موسیقی مطرب بازیست و چون تمام شهر مشهد حرم امام رضاست، لذا برگزاری کنسرت در مشهد مطرب بازی در حرم آن حضرت است. بله اینجوری شد که احمد مورد اشاره ما جلوی مطرب بازی تو مشهد، که البته من شما بهش میگیم کنسرت موسیقی، ایشون بهش میگیم مطرب بازی. البته اینم من عرض کنم که ایشون از مطرب بازی داره به عنوان فحش استفاده میکنه، که البته خود موسیقی دانان معظم از بالا تا پایین با مطرب بودن مشکلی ندارم. مطرب فحش نیست، مطرب بازی فحش نیست، همینه که هست نیست. کنسرتی رو که اداره ارشاد وابسته به دولت مجوزش رو صادر کرده بود، علم الهدای وابسته به خودش امام جمعه مشهد وابسته به آقا لغو کرد. انتظار بر این بود که خب دولت بگه آقا به شما چه؟ علی جنتی وزیر ارشاد اومد گفت با توجه به مزین بودن شهر مشهد به مرقد مطهر امام رضا، اجرای کنسرت ها در این شهر مخالفانی از جمله نماینده محترم ولی فقیه در خراسان رضوی را داشت که ما به نظر ایشان احترام گذاشته و با اینکه این کنسرت ها مشکل خاصی نداشت اما از ادامه اجرای آن در این شهر صرف نظر کردیم. آفرین آفرین به این همه احترام که با اینکه کنسرت ها مشکل خاصی نداشت ولی به احترام مشکلات خاص احمد علم الهدا شما آیه علی جنتی از برگزاری کنسرت ها صرف نظر که فقط ببخشید مردم اگه کنسرت بخوان کی بهشون احترام میذاره اون وقت؟
تو کنسرت میخوای مشهدی نباش، برو جای دیگه زندگی کن.
آها مشهد میگن که کنسرت میخوای برو از یادش بخیر. یه موقعی یه آقای خدا انواد شما رو من میگو آقا اگه مشکلی داری پاسپورتتو بردار از ایران برو. یه موقعی البته هیچ کی از ایران نرفت، به جاش اون آقا رو فرستادن رفت. الان این آقاه کلن تابعیت ملت هم میگیره، میگه مشهدی نباش. من چون گرین کارت مشهدرم دارم سوال میکنم مشهدی نباشیم کجایی باشیم؟
بابا توی این مملکت اگر مسئله توریستی و گردشگری لازم است، شمال با این عظمت، این شیراز، این اصفهان، این شهرهای بزرگ، گردشگری اونجا پیاده کنی.
البته خب البته گردشگری اونجا تو شمال که خودش همینطوری با همت انصار سواره حزب الله پیاده هست. وزیر ارشاد هم که در هر حال احترام میذاره. شما مشکل نداری آقای روحانی؟ امری فرمایشی از نظر منی؟
از نظر من هیچ وزیری در برابر هیچ فشاری، فشار زیاده، نباید کوتاه بیاد، نباید عقب نشینی بکنه.
هیچ وزیری یا هیچ به علاوه یک وزیری که احترامم میذاره کجا نباید کوتاه بیاد؟ اینجا، اونجا، یک جا؟
یک جا به پزشک بی احترامی میشه، یک جا به هنرمند بی احترامی میشه، یک جای کنسرت میخواد برقرار بشه، یه مجلس قانونگذاری فوری درست میشه. من نمیدونم ما تو مملکت ما یک جا بیشتر نداریم و اون مجلس شورای اسلامی است.
من نمیدونم مگه الان دیگه کجاها قانونگذاری، من نمیدونم کجاها قانونگذاری میشه، من نمیدونم.
هر که صبح بلند شد هر تریبونی پیدا کرد که نمیتونه قانونگذاری کنه. وزیر ما هم نباید تبعیت بکنه، وزیر باید تابع قانون باشه.
البته در مورد این که هر کی صبح زودتر خواب بیدار میشه قانون گذاری میکنه، ما قبلا همینجا تو همین برنامه قبلی گفتیم خدمتتون، شما یا گوش ندین یا اتفاقا اون برنامه رو خیلی خوب گوش دادین. فقط من الان ببخشین اگه به تدبیر شما امید نمیشه یه چیزی بگم. آقا خودت زورت نمیرسه چرا وزیر بدبختتو میندازی جلو؟ اصلا مسئله رو که باید تو جلسه کابینه مطرح کنی و گوش وزیرتو بکشی و چه داری عمومی مطرح میکنی؟ از تریبون یه جای دیگه استفاده میکنی پیامتو به وزیر خودت بدی؟ خودت برو یقه هر کی که صبح بلند میشه بیقانونی میکنن رو بگیر. آقا این احمد علم الهدا خودش دولت تعیین میکند، به پشتوانه ملت هم اصلا احتیاجی ندارد، ایشون تکلیف شهر رو روشن میکنه.
بنده فکر من برای یه روز در یه جلسه به نام امام هشتم علیه السلام تکلیف این شهر با روشن بشه. این شهر هویتش مال امام رضاست، هویتش هم زیارته. همه مدیران این شهر بدونن، همه طراحان و برنامه نویسان این شهر بدونن، همه ساکنان این شهر هم بدونن این شهر اونقدر عاشق امام رضا دارد که نمیگذاره شما در برنامه ریزیاتون یا در عیاشی هاتون این شهر آزاد باشید.
معلوم نیست ایشون چه ساعتی صبح خواب بیدار میشه که اینجوری میشه. اصلا شما آقای روحانی، شما که معترضی هر کی صبح زودتر بیدار میشه فلان اینا، شما درباره همین آقای علم الهدا که ما الان بهش گیر دادیم این هفته، شما در مورد ایشون چی میدونی؟ بگم مثال بزنم، مثلا شما معنای شکست فیلتر فیسبوک رو میدونی چیه؟ علم الهدا میدونه
معنای شکستن فیلتر فیسبوک. میدونی معنا چیست؟
کی؟
فیسبوک.
کیو میگی؟ کی آقا؟
فیسبوک.
فیسبوک. آها فیسبوک. خب بفرما.
فیسبوک میدونی معنا چیست؟ یعنی معناش این است که ما دروازه فرهنگ رو به روی دشمنان پیغمبر باز کنیم.
ایشون خودش به تنهایی نه تنها صبح زودتر از همه بیدار میشه بلکه از اون مراجع تقلیدم زودتر. البته رهبری فهمیده اون هر روز شروع کارش،
شروع کار من از ساعت 5 صبح.
بله، اما در مورد آقای علم‌الهدا و اینکه ایشون که خواب بیدار میشه، جونم براتون بگم آقای روحانی میشنوی، شما که گوش میدین برنامه رو، شما اطلاعات بیشتری من میخوام بدم راجع به ایشون به شما. ایشون آقای علم‌الهدا موقعی که همه میگن آقا تو محرم غم نزنین، فکر میکنین چی میگه رئیس بزن؟
مسئله غم نزنی هم با این کیفیتی که انجام میگیره به اون صورت شاخصینی خاص به صورتی اجرا میشود که استخوان سر را نمیشکند، فقط پوست سر رو مجروح میکند و چون ضرر به اون شکل نداره که استخوان سر رو بشکند، طبیعتاً به عنوان یک عمل فی حد ذات اشکالی نداره و مباح.
فی حد ذات مباح. کیفیت قمزنی تعیین میکنه ایشون بابا. ایشون حتی موقعی که اطلاعاتی دیگه بدم خدمتون، حتی موقعی که خود رهبر تیم مذاکره کننده حسین جمع کرده میگه آخ خسته نباشین دمتون گرم فلان، همون وسط از خط قرمز رهبر هم زودتر بیدار میشه صبح.
این برجامی که امضا شده با قدنامه شورای امنیت، این عبور و تجاوز از خطوط قرمز رهبری.
خود رهبری چیز دیگه داره میگه، ایشون زیر عبای رهبری اصلا داره یه حرفای دیگه میزنه. آقا حسین الان شما وزیر اطلاعات امروز روز، وزیر اطلاعات ایران میاد تو تلویزیون میگه ما
کسی که بیاد انتقاد بکنه لبهای او رو میبوسیم و ازش تشکر. سال
صدای وزیر اطلاعات رو شنیدید؟ امروز روز تو وزارت اطلاعات از منتقد فرنچ کیس میگیرن آقا، ولی آقای علم‌الهدا به منتقدان میگه چی؟ بزغاله، گوساله. آخه آدم عاقل از گوساله لب میگیره؟
قطره قطره خونشون رو دادن تا ولایت فقیه حاکم کردن، اون وقت یه مش بزغاله گوساله بیان در مقابل چشم مردم توهین بحث ولایت فقیه بکنن؟
بله. اصلا از وقتی این آقای واعظ طبسی بیچاره تولیت آستان قدس رضوی و هومه از دنیا رفت، احمد علم‌الهدا فرداش رفت ثبت احوال امپراتوری خراسان رو به اسم خودش ثبت کرد. پیاده نظام خودجوش هم که ماشاءالله زیاد داره، شما حساب کن یه نماز جمعه تو تهران بخواد برگزارشه چند تا اتوبوس باید آدم ببره بیاره. این همینجوریش میره حرم، تو حرم هم که هزاران هزار ده هزار تا آدم اومدن بخواد یه کار دیگه، اومدن حرم، اون اومدن اونجا باشون حالت خودجوش ملان جو نشستن، اینا میرون بالا وای میسه باشون حرف میزنه. این بنده خدا همه چیزم هم خوبه، فقط یه کمی از زمان خودش خیلی جلوتره، همچین هماهنگ نیست با سایر ارکان نظام. مثلا اگه آقای علم‌الهدا دو هفته دیرتر دنیا میومد، قشنگ صداش میافتاد رو تصویرش، الان ما این همه بدبختی نداشتیم. بابا رهبر مملکت درباره زیر عباش که البته خیلی هم جا داره افشاگری کرده.
اگر چنون که در زیر عبای بنده کسی حرفی بزنه که من با اون مخالفم، خب بایستی اون رو از زیر عبام بیرون کنم، بایستی اعلام کنم که مخالفم و الا به حساب من گذاشته خواهد شد. همه وزن و وزانتی که صاحب عبا داره پشتبانه اون حرف خواهد شد.
بعد آقای رهبری با این که میدونه که علم‌الهدا زیر عبای ایشون با چک سفید ایشون داره کنسرت لغو میکنه، غمزنی رو آزاد میکنه، با بستن فیسبوک میخواد دروازه رو ببنده، برجام رو رهبری میکنه، بزغاله و گوساله داستان میکنه و اینا، ایشون آقای رهبری برنامه داره مثلا گوشی رو بعد زنگ بزنه بگه آقای علم‌الهدا حالا ما تو رو گذاشتیم زیر هوای خودمون، ولی شما آقا اونجا دیگه جوگیر نشو، دیگه چیکار داری میکنی؟ البته ما نمیدونیم که آقای علم‌الهدا که زیر هوا تشریف دارن این رهبر باش مخالفه یا موافقه، من اینو نمیدونم. ولی چیزی رو که میدونم اینه که تو این داستان ما میخواستیم بفهمیم کی صبح بلند میشه دولت تعیین میکنه. با این حسابی که اینجوری شد زیر هوا اینا، رهبری که شروع کارش
روح کار من از ساعت 5 صبح،
با توجه به تمام توضیحاتی که بنده دادم راجع به آقای علم‌الهدا، برینسان معلوم شد که ایشون ساعت 4:59 از خواب بیدار میشه. You're a ragtag woman on نام تیوی. آنچه شنیدید 58 بود. من کامبیز حسینی هستم. این برنامه رو کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران تولید میکنه از رادیو فردا، پخش میشه پنج شنبه 5 عصر تهران. تا هفته دیگه که ببینمتون. بابای.